اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب محضری یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. جانجوری و سلامتی یکایکتان آرزوی قلبی ماست در هر جایی که هستین و صدای ما را میشنوین. صبح بخیر عرض میکنیم. صبح قشنگ و زیبایی برای یکایکتان آرزومند هستیم. امیدوار هستیم در این صبح دلپذیر روز بسیار قشنگ و زیبا و شیکی را آغاز کرده باشید. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاس و تشکری داریم از یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکارانم در نشرات صبحگاهی در خدمت شما سروران گرامی هستیم. اجازه بدین در لحظات آغازین صبح بسیار قشنگ و زیبا در خدمتتان باشیم و گوش جان بسپاریم با تلاوت و ترجمه آیات مبارکه اول تا ششم از سوره مبارکه لقمان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير
الله. پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. الف لام میم. این آیات کتاب حکیم است کتابی پرمحتوا و استوار، مایه هدایت و رحمت برای نیکوکاران است، همانان که نماز را برپا می دارند و زکات را می پردازند و آنها به آخرت یقین دارند. آنان بر طریق هدایت از پروردگارشانند و آنانند رستگاران. و بعضی از مردم سخنان بیهوده را می خرند تا مردم را از روی نادانی از راه خدا گمراه سازند و آیات الهی را به استهزا گیرند. برای آنان عذابی خار کننده است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، شما سپاسگزاری میکنیم ما را برای شنیدن انتخاب کردین. صبح قشنگ و زیبایی یکایک شما دوستان و عزیزان خوب شنونده و خیر و نیکی باشد انشالله. در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. صدای ما را روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز میشنوید. برای یکایکتان آرزوی خوشبختی، سلامتی و جانجوری داریم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. انشالله که لحظاتتان پر از خیر و برکت و نیکی باشد انشالله. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در نشرات صبحگاهی رادیو دری برای همه شما دوستان، عزیزان و خوبان شنونده آرزوی خوشبختی و نیکمرغی داریم. ساعت 7 صبح اعلان میکنیم به وقت ایران و افغانستان و اولین بخش خبری از این نشرات.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و صبح بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به اولین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. منابع خبری از کشته شدن فهیم دشتی، یکی از فرماندهان جبهه پنجشیر، خبر دادند. منابع آگاه با اعلام این خبر بر رسانه‌های افغانستان گفتند که خبر کشته شدن دشتی از سوی دو طرف نیز تایید شده است. فهیم دشتی از پیشکسوتان رسانه در افغانستان محسوب می‌شد. او در مدت کوتاهی فعالیت گسترده در عرصه‌های رسانه‌ای انجام داده است. وی خواهرزاده عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه جمهوری اسلامی افغانستان بود. درگیری‌ها در پنجشیر از حدود دو هفته بدین سو بین طالبان که حاکمیت کل کشور را بر عهده گرفتند و نیروهای جبهه مقاومت بر رهبری احمد مسعود آغاز و تاکنون ادامه دارد. گزارشات زد و نقیز از صبح روز یکشنبه تاکنون از پیشروی طالبان تا مقام ولایت پنجشیر منتشر شده که از سوی جبهه مقاومت رد شده است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه جمهوری اسلامی افغانستان در گفتگوی تلفنی با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران از مواضع تهران در دفاع از مردم افغانستان تقدیر کرد. به گزارش ایرنا، عبدالله عبدالله در این گفتگوی تلفنی ضمن تشریح وضعیت انسانی در افغانستان خواستار ارسال کمک‌های انسان دوستانه ایران به افغانستان شد. دو طرف ضرورت مبارزه با پدیده شوم تروریسم و همچنین تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام و طرف‌ها را مورد گفتگو و تبادل نظر قرار دادند. همچنین طرفین تأکید کردند که این مردم افغانستان هستند که نهایتاً باید درباره آینده کشورشان تصمیم بگیرند. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان پیشنهاد احمد مسعود فرمانده جبهه مدافعان پنجشیر برای گفتگو را رد کرد. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان پیشنهاد فرمانده جبهه مدافعان پنجشیر برای گفتگو را رد کرد و گفت که چیزی برای مذاکره باقی نمانده است. نعیم گفت پس از آن که احمد مسعود پیشنهاد ما برای صلح را رد کرد، دیگر چیزی برای مذاکره باقی نمانده است. ساعتی پیش احمد مسعود گفته بود که در صورتی که طالبان حملاتشان را در پنجشیر، کاپیسا، پروان و اندراب متوقف کنند، جبهه مقاومت نیز حاضر است دست از جنگ بردارد. در روزهای گذشته طالبان اعلام کرده بود مذاکرات با جبهه پنجشیر به شکست انجامیده و نتیجه در پی نداشته است. گروه طالبان برای تشکیل دولت جدید افغانستان در آینده نزدیک اعلام آمادگی کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد وسیق معاون کمیسیون فرهنگی گروه طالبان روز یکشنبه اعلام کرد دولت جدید افغانستان در حال نهایی شدن است و به زودی این دولت اعلام و در هفته جاری این مراسم برگزار می شود. انعام الله سمنگانی عضو کمیسیون فرهنگی و یکی از سخنگویان گروه طالبان نیز گفت هیچ مانعی بر سر راه اعلام دولت جدید در افغانستان وجود ندارد. قرار بود عصر روز جمعه گذشته مراسم اعلام دولت جدید طالبان در افغانستان برگزار شود، اما اعلام دولت و نظام سیاسی جدید در این کشور بدون دلیل ارائه شده از سوی طالبان به تعویق افتاد. در این حال برخی آگاهان درگیری ها در ولایت پنجشیر بین اعضای گروه طالبان و مخالفان این گروه به رهبری احمد مسعود را که حدود یک هفته از آن می گذرد و همچنین برخی اختلافات درون گروهی طالبان را مانع برای تشکیل دولت جدید افغانستان می دانند. گزارش میدانی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از سردرگمی شهروندان، تعطیلی مراکز تجاری، اقتصادی و کمبود شدید مواد غذایی در شهر کابل پایتخت افغانستان حکایت دارد. بر اساس گزارش خبرنگار صدا و سیما مستقر در کابل، وضعیت اقتصادی مردم در بیشتر مناطق افغانستان به ویژه کابل پایتخت هر روز بدتر شده و ممکن است این کشور با قحطی و گرسنگی روبرو شود. به گفته شهروندان در کابل قیمت مواد غذایی از دو هفته پیش تا کنون 20% و سوخت تا 40% افزایش یافته است و ادارات دولتی تعطیل است و 1 میلیون کارمند حقوق 1 تا 2 ماه خود را نگرفتند و برنامه نیز برای پرداخت حقوق آنها دیده نمی شود. بر اساس مشاهدات مردم هر روز مقابل بانک ها برای گرفتن پولشان صف می بندند، اما طالبان همچنان درباره نظام آینده پاسخگو نیستند و در تعیین سرپرستان وزارتخانه ها موضوع به نام همشمولی دیده نمی شود و تا کنون فقط از بین خود طالبان افراد معرفی شدند. مذاکرات روزهای نخست تسلط طالبان بر کابل با حامد کرزی رئیس جمهور اسبق و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی هم به نظر می رسد دیدارهای تشریفاتی بوده و در این روزها مخصوصا از عبدالله عبدالله صدای شنیده نمی شود. با این که در چند وزارتخانه از کارمندان خواسته شده تا بر سر وظایف خود حاضر شوند، همچنان عده زیادی از کارمندان دولت به دلیل نگرانی از طالبان یا نبود انگیزه یا پرداخت نشدن حقوق بر سر وظایف خود حاضر نمی شوند. این گزارش می افزاید طالبان به شدت از تصویر گرفتن از تجمعات مقابل بانک ها و سفارتخانه و به ویژه میدان هوای کابل مخالفت و در صورت مشاهده برخورد جدی می کنند، مگر اینکه هماهنگ شده باشد. با این همه سلسله مراتب اداری در بین طالبان زیاد عریض و طویل نیست و برای هر موضوعی با حضور یکی از سرکردگان محلی همانجا به سرعت تصمیم می گیرند. سخنگوی طالبان از تمایل این گروه برای برقراری روابط دیپلماتیک با آلمان و دریافت حمایت مالی و کمک‌های بشردوستانه از این کشور خبر داد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز یکشنبه به هفته‌نامه آلمانی ولت آم زونتا گفت ما به روابط دیپلماتیک رسمی و قدرتمند با آلمان تمایل داریم. مجاهد افزود طالبان خواهان همکاری با برلین و دیگر کشورها در حوزه‌های بهداشت، کشاورزی و آموزش است. سخنگوی طالبان در گفتگو با هفته‌نامه آلمانی مدعی شد که آلمان همواره از ما در افغانستان استقبال کرده است. مجاهد افزود در حال حاضر آلمان بر روی انجام مذاکرات با ما حساب باز کرده، چرا که به دنبال خارج کردن دیگر افرادی است که پس از اتمام عملیات تخلیه نظامی ارتش این کشور در افغانستان هستند. اظهارات مقام ارشد طالبان درباره روابط این گروه با آلمان در حالی است که هایکو ماس وزیر خارجه آلمان چند روز قبل در سفر به منطقه گفته بود اگر از نظر سیاسی امکان پذیر باشد و شرایط امنیتی اجازه دهد، آلمان می تواند سفارت خود در کابل را مجدداً راه اندازی کند. اما حضور نماینده دیپلماتیک ما در کابل به معنای به رسمیت شناختن دولت طالبان نیست. دولت آلمان پس از ورود طالبان به کابل پایتخت افغانستان سفارت خود را در این شهر تعطیل کرد. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل در بحبوحه نگرانی از وقوع یک جنگ داخلی در افغانستان خواستار توقف خشونت در این کشور شد. با گزارش خبرگزاری فرانسه گوترش در گزارش به شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که به خاطر احترام به امنیت، سلامت و حقوق تمام افغانها و برای پایبندی به تعهدات بین المللی از جمله تمام توافقات بین المللی که این کشور جزی از آن است خواستار توقف سریع خشونت هستیم. گوترش همچنین از طالبان و طرفهای دیگر در افغانستان خواست تا برای حفظ جان و اطمینان از برآوردن نیازهای بشر دوستانه نهایت خیشتنداری را انجام دهند. بر اساس اعلام سازمان ملل متحد افغانستان در بحران بشری قرار دارد که 18 میلیون نفر یا به یک معنی نیمی از جمعیت را تحت تأثیر قرار داده است. بر اساس این گزارش اقدامات سازمان ملل تنها می تواند به 38% از مردم کمک مالی کند. بدین ترتیب این نهاد جهانی نیاز فوری به نزدیک به 800 میلیون دلار دارد. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز دوشنبه 15 سنباله سال 1400 هجری شمسی برابر با 28 محرم سال 1443 هجری قمری و مطابق با 6 سپتامبر سال 2021 میلادی است. ۷۸۷ سال پیش در چنین روزی 28 محرم سال 656 هجری قمری، شهر بغداد پایتخت حاکمان عباسی به تصرف هولاکوخان مغول درآمد و پس از کشته شدن مستعصم آخرین خلیفه عباسی، این سلسله پس از 500 سال حاکمیت بر قسمت‌های زیادی از جهان اسلام منقرض شد. هولاکوخان مغول در کشورگشایی‌های خود از هیچ جنایت و قساوتی فروگذار نکرد و پس از تصرف قسمت‌های از کشور ایران و قتل عام مردم شهرها و روستاها به جانب بغداد هجوم برد و با وحشیگری و بی‌رحمی هزاران تن را به قتل رساند و بسیاری از خانه‌ها و بناهای مهم بغداد را ویران کرد. ۲۵۵ سال پیش در روز 6 سپتامبر سال 1766 میلادی، جان دالتون، شیمیدان و فیزیکدان انگلیسی در خانواده روستایی متولد شد. وی به دلیل علاقه به فراگیری علم با وجود مشکلات زیاد توانست به مدرسه برود و درس بخواند. دالتون در مورد مسائل مختلفی به تحقیق و مطالعه پرداخت. وی معتقد بود که مواد از ذرات بسیار ریزی به نام اتم تشکیل شدند که مخصوص همان ماده هستند و با دیگر مواد تفاوت دارند. دالتون وزن برخی از اتم‌ها را محاسبه کرد که البته چندان دقیق نبود. دالتون که چشمانش کور رنگ بودند در مورد این عارضه نیز مطالعات گسترده‌ای انجام داد. او در سال 1944 میلادی درگذشت و با حضور گسترده مردم به خاک سپرده شد. دو سال سال پیش در چنین روزی 6 سپتامبر سال 1808 میلادی امیر عبدالقادر الجزایری سردار بزرگ و انقلابی الجزایر در منطقه وهران الجزایر متولد شد. امیر عبدالقادر مبارز مسلمان الجزایری در زمره امرا، علما و شعرا بود که در برابر تجاوزات قوای فرانسوی در الجزایر قیام کرد و با یاری قبایل وطن پرست از سال 1832 تا 1847 میلادی مردانه با سپاهیان فرانسوی جنگید و کوشید تا امپراتوری عرب را تأسیس کند. پیروزی های امیر عبدالقادر باعث شد تا فرانسویان با وی از در سازش درآمده و ضمن ترک مخاصمه به امضای قرارداد صلح با او تن در دهند. بر اساس این قرارداد که در 27 می سال 1837 میلادی به امضا رسید و غیر از 5 بندر که در تصرف فرانسه باقی ماند سایر نقاط الجزایر آزاد گردید. ولی با کارشکنی استعمارگران فرانسوی امیر عبدالقادر در 18 نوامبر سال 1839 میلادی دومین دور مبارزات آزادی خواهانه خود را آغاز کرد. اما چون مبارزات وی بیش از 15 سال طول کشیده بود، نیروهای او تحلیل رفتند و برخی امرای کشورهای عربی همچون سلطان مراکش و امیر تونس هم بر اثر فشار دولت فرانسه و ضعف خودخواهی از یاری او خودداری کردند. در نتیجه امیر عبدالقادر شکست خورد و تسلیم شد و در سال 1853 میلادی از حبس آزاد شد به این شرط که دیگر به الجزایر باز نگردد. امیر عبدالقادر سرانجام در 26 می سال 1883 میلادی در سن 75 سالگی در دمشق درگذشت. پنجاه و شش سال پیش در روز 6 سپتامبر سال 1965 میلادی در پی بیش از یک ماه ناآرامی در مرزهای هند و پاکستان، ارتش هند حمله گسترده به پاکستان را آغاز کرد. این دومین جنگ بزرگ دو کشور همسایه بر سر منطقه کشمیر بود. جنگ حدود 3 هفته طول کشید و با وساطت شوروی آتش بس برقرار شد و رهبران هند و پاکستان از 10 جنوری سال 1966 در تاشکند، پایتخت ازبکستان، با میانجیگری نخست وزیر شوروی سابق به مذاکره پرداختند. در پایان گفتگوهای تاشکند اعلامیه‌ای منتشر شد که در آن نحوه حل و فصل مناقشه کشمیر و بهبود مناسبات دهلی نو و اسلام‌آباد بیان شده بود. اگرچه این اعلامیه با استقبال کشورهای مختلف جهان روبرو شد، ولی به اختلاف هند و پاکستان درباره مالکیت کشمیر پایان نداد. چهل و هفت سال پیش در روز 15 سنبله سال 1353 هجری شمسی، آیت الله سید محمود حسینی شاهرودی از علمای برجسته و مراجع تقلید شیعه دار فانی را ودا گفت و در سال 1262 هجری شمسی در نزدیکی شهر بستام در شمال شرقی ایران متولد شد و آموزش دروس دینی را از زادگاه خیش آغاز کرد. آیت الله شاهرودی آنگاه برای تکمیل تحصیلاتش به دو شهر مقدس مشهد و سپس نجف رهسپار شد و با استفاده از استادان برجسته به مقام والای اجتهاد رسید و پس از فوت استادانش مرجعیت دینی شیعیان را بر عهده گرفت. این عالم فاضل و زاهد علاوه بر تربیت شاگردان برجسته و مبرز، خدمات عام المنفعه متعددی نیز انجام داد. از جمله وی سنت حسنه پیاده روی تا کربلا را پس از چند سال رکود احیا کرد. از آیت الله شاهرودی کتاب‌های چون کتاب الحج و کتاب الاجاره باقی مانده است. چهل و سه سال پیش در چنین روزی 15 سنبله سال 1357 هجری شمسی، با دنبال اوجگیری مبارزات مردم مسلمان و انقلابی ایران علیه رژیم استبدادی شاه، تظاهرات گسترده‌ای در اکثر نقاط ایران برپا شد. از این رو رژیم شاه به دلیل حراس از قیام مردم برپایی هر گونه تظاهرات را ممنوع اعلام کرد. اما در همین زمان اعلامیه امام خمینی رحمت الله علیه، رهبر فقید انقلاب اسلامی از نجف در عراق صادر شد که در آن از مردم خواسته بود که مبارزات خود را به طور مستمر ادامه دهند. در بخشی از این اعلامیه، امام خمینی رحمت الله علیه تظاهرات برای رسیدن به اهداف اسلامی را عبادت دانسته و فرمود از خداوند متعال شکوفا شدن هرچی بیشتر نهضت و بالا گرفتن هرچی بیشتر تظاهرات رهایی بخش ملت تا سرنگونی پایگاه های ظلم و ستم را خواست دارم. و سرانجام 39 سال پیش در روز 15 سنبله سال 1361 هجری شمسی بر اثر انفجار مهیب یک بمب در یکی از خیابان‌های شلوغ تهران ده‌ها تن از مردم شهید و زخمی شدند. این اقدام جنایتکارانه توسط عوامل گروهک تروریستی منافقین موسوم به مجاهدین خلق انجام شد. بمب در ساعتی پر رفت آمد منفجر شد و صدها نفر از مردم در صف اتوبوس داخل آن و یا در حال تردد بودند. انفجار به حدی شدید بود که صدای آن در تمام تهران شنیده شد. ظاهراً کشتار مردم در تهران توسط منافقین به منظور خدمت به صدام حسین دیکتاتور سابق عراق بود که ارتش او در جبهه‌های جنگ با رزمندگان ایرانی متحمل شکست‌های بزرگی شده بود. تا کنون بیش از 17000 تن از مردم ایران در جریان ترورهای گروهک‌های ضد انقلاب به شهادت رسیدند که سازمان منافقین 12000 مورد آن را رسماً بر عهده گرفته است. این سازمان از حمایت برخی دولت‌های غربی برخوردار است. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر و تا برنامه دیگر خداحافظ.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر از حضورتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. با رازهای زندگی در خدمتتان هستیم.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه دیگر از مجموعه رازهای زندگی مهمان خانه ها و لحظات سبزتان هستیم. عزیزان، آموزه‌های اسلامی در سه محور اعتقاد، اخلاق و احکام به بشر ارائه شدند. عقیده توحیدی آدمی را از آلودگی شرک و کفر پاک می‌کند و توصیه‌های اخلاقی نیکو انسان را از پلیدی ظلم، کینه و حسد پاکیزه می‌کنند. احکام فقه نیز آدمی را از رفتار زشت و ناپسند باز می‌دارند. فراخوان عمومی چنین دین الهی این است که پیروان آن از هر پلیدی و آلودگی پاک باشند. حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. یکی از زیبایی های اسلام اینه که تمام چیزاشو همه رو در هم با یک نگاه نگاه میکنه. مثلا وقتی میگه آب پاک، میگه ظرف پاک، دست پاک، خود خدا پاک، یا اطهر الطاهرین، ای پاکترین پاک ها تو دای جوشن هست. آبی که وضو میگیریم پاک، لباسی که میشین پاک، یعنی نمیشه با ناپاکی سراغ پاکی رفت، یعنی با اولاغ دزدی نمیشه رفت مکه. ما داریم میگر افرادی در روز با زبانشان یا غیر زبان گناه بکنن، این زبانی که این حرف زشت رو زد دیگه با این زبان نمیشه نماز شب خوند، دیگه از گردونه خارج میشه. شما محصولات کارخونه رو که میخری همین که از جعبه و کارتونش آورده بیرون، این دیگه خواستش برگردونی بر نمیگردونن، میگم چیزش بر